قطعا برنامه رو بسیار جالب تر میکنه. راه های ارتباطی در اختیارتونه: 220-485-220-588-0 و سامانه پیامک 30558. اما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید در این لحظه، دیدار در رادیو که از گروه ادب و هنره.
دیدار در رادیو. به نام خدا. امروز هم در خدمت یکی از پیشکسوتان ارجمند رادیو هستیم و صحبت های ایشون رو درباره حضورشون در رادیو میشنویم.
من بهروز رضوی یا محمد رضا رضوی نیا هستم. ده دی سال 1326 در شهر یزد به دنیا آمدم و تحصیلاتم تا کلاس دوم ابتدایی در یزد بودم و بعد به تهران آمدم و ادامه تحصیل و زندگیم در تهران. آشنایی با رادیو در دوره من خیلی مشکل نبود. ما تنها رسانه‌ای که در اختیار داشتیم رادیو بود و این رادیو شب تا صبح تو خونه ها تنین انداز بود و هر کسی به ذوق خودش قسمت هایی و بخش های از برنامه رو دنبال می کرد. من از همون کودکی بخش های موسیقی رو در نیم هایی که معمولاً یک و نیم، سه و نیم، چار و نیم یا نیم ساعت برنامه موسیقی بود که با دو خواننده برگزار می شد، گاهی هم از مثلا آقای بنان نیم ساعته پخش می شد. این آشنایی و دلبستگی من به رادیو بود. بعد نمایش های رادیو، و جالبه که من در نمایش های رادیو غیر از اینکه از خود نمایش لذت می بردم، از همه بیشتر از گویندگی و گفتار مرحوم مانی لذت می بردم و از همیشه ایشون برای من الگویی بود برای گفتار و گویندگی، که بعدم در سازمان خدمتشون رسیدم و سالها همکار بودیم و افتخار دیدارشون رو من داشتم. خدا رحمتشون کنه.
یک قصه، یک نویسنده.
از سلسله برنامه های ادب صدای ایران به سرپرستی نادر نادرپور.
گزارش و نگارش حسن نامدار.
اجرا کننده بهروز رضوی.
راجع به سگ‌ها صحبت می‌کردیم. شام تازه تمام شده بود و خانم‌ها برای تماشای ابرهایی که بر اثر پرتو آفتاب غروب قرمز می‌شدند به روی بالکن رفته بودند، در حالی که ما هنوز به خوردن قهوه و کشیدن سیگارهایمان ادامه می‌دادیم. خواهرزاده‌ام اندرو که هنوز سیگاری نشده بود، شاید هم پنهانی می‌کشید، در گوشه‌ای با سگش بازی می‌کرد. با اینکه سر و صدای وجدآمیزش برای پیران نشسته به دور میز خوشایند نبود و کمکی به هضم غذایشان نمی کرد، اما کسی هم در صدد شکایت بر نمی آمد، چون که اندرو پسر یکی یک دانه میزبان بود و سگ هم ینگه محبوب اندرو. در حالی که خوشحالی ما برای خلاص شدن از شر حضور حیوان به سادگی قابل رؤیت بود. به مشاهده همین حالت، شوهر خواهرم علی‌رغم ناخشنودی پنهان در چهره اربابش، سگ را از اتاق بیرون کرد. آرامش دوباره برقرار شد و گفتگو با شدت بیشتری در گرفت. طبیعتاً صحبت ما به روی سگ تبعیدی و کیفیات گوناگونش، نژاد وی به ویژه و سگ‌های دیگر به طور عام دور می‌زد. صحبت از موضوعی به موضوع دیگر کشید و سرانجام بیماری هاری مطرح شد.
از 5 سالگی از همون کودکی که رادیو برمی‌گرد کردم، سرگرمی یگانه‌ای بود که در اختیار ما بود و ما هم اجازه نداشتیم تا مشق و درسمون انجام ندادیم، تکلیفمون انجام ندادیم، نشون نمیدادیم بیره حتی رادیو گوش کنیم. حالا من میبینم که بچه ها خیلی آزادانه به همه چیزی نگاه میکنن و گوش میکنن، هر چیزی که گفته میشد برای که به اصطلاح خاطر جمع کنن مخاطبشون رو میگفتن رادیو گفته، رادیو گفت. رادیو یک منبع اطلاعاتی خیلی خاطر جمع و اطمینان بخشی بود، اونقدر که به رادیو استناد میشد که خاطر جمع بودن همه، رادیو هرچی بگه درسته و اشتباه نمی کنه و راستشو گفته. یه رادیو ایلمونای قدیمی بود، از این رادیوهای بزرگی که یه مقداری پارچه‌ای که وسطش قرار داشت، یه لامپ سبزی توش بود و این شکل یک زوزنقه وارونه داشت که قاعده بالاییش پایین بود و لباش گرد بود، بعد می رسید به یک مستطیل طولانی از عرض که موجا و کلید میلیدای رادیو روم بود و ساده بود، بدنه یه نوع خاصی از پلاستیک بود که خیلی مثل فیبر بود، تقریبا قهوه‌ای رنگ. فعلا ما عاشق شکل شمایل رادیو هم بودیم، از شکل رادیو هم خوشمون میمد. این وقت چشمون رو کردیم این تو خونمون بود، حالا چگونه وارد شده بود من درست اطلاع ندارم، ولی همیشه با رادیو مانوس بودیم، همیشه به رادیو گوش میکردیم.
از آن روز صبح به بعد زندگیم جهنمی واقعی بود. من و پدرم هر دو آشکارا به هم دشمنی می کردیم و یک سری کشمکش بر علیه هم رهبری می نمودیم. او یک شب وقتی که مرا بالای جعبه ابزارش مشغول بازی با مدال‌ها و کارد سربازی و دوگمه‌هایش یافت، چنان قشقرقی را انداخت که مادرم ناچار جعبه را از جلوی من برداشت و با تندی گفت: لاری، تو نباید بدون اجازه با اسباب بازی پدرت بازی کنی، همونطور که پدرت با اسباب بازی تو بازی نمی‌کنه. با این حرف پدر چنان به او نگریست که گویی نیش جانانه ای نوش جان کرده است و سپس با ترش روی پشت به او کرد و غرغر کنان گفت: اونا اسباب بازی نیستند. و جعبه را گرفت و نظری به درونان انداخت تا مبادا من چیزی از آنها را برداشته باشم و سپس اضافه کرد: بعضی از این خردریزا خیلی کمیاب و گرانبها هستند. با گذشت زمان من به خوبی متوجه موفقیت او در ایجاد بیگانگی بین خود و مادرم می شدم. بعدی کار در این بود که من نمیتوانستم از روش او استفاده کنم و نمیدانستم چه چیز او برای مادرم جالب است. از هر نقطه نظر از او بهتر بودم. لهجه بازاری داشت و چای را با سر و صدا میخورد. مدتی به سبب این فکر که ممکن است مادرم از اخبار روزنامه خوشش بیاید، مقداری خبر خواندنی از خودم اختراع کردم. بعد فکر کردم حتما پیپ کشیدنش که برای من جالب بود باعث دلبستگی مادرم به اوست. بنابراین پیپایش را برداشتم و در گوشه و کنار خانه به پک زدن با آنها پرداختم.
متفاوت و قوی شو که من نمیدونم، ولی از همون آغاز کودکی مراسم دعای صبحگاهی، حرفایی که میخواستن زده بشه سر صف و موقع خوندن چه میدونم انشام یا روخانی کتاب، خیلی مورد توجه معلمین بودم، خیلی اظهار رضایت میکردن که خیلی من خوب فصیح و بلیغ و درست میخونم، بچه ها یاد بگیرن اینجوری بخونین. همیشه هم به این ترتیب برای خودم دشمن تراشی میکردم. به هر حال علتش علاقه مندی من بود و من از بچگی کوچکتری، یعنی از پس سن 5 سالگی رفتم مکتب خونه، که این در این مکتب خونه ملاباجی بسیار فاضلی داشتیم که حتی به ما مشق خط با قلم دروش و قلم فرانسه روی لوح برنجی که در اختیارمون بود میداد. بعد چون من خیلی کنجکاو و فضولم بودم، ایشون شروع کرد به القاء قبل از اینکه با سواد بشم، قبل از اینکه بتونم بنویسم و بخونم، همینطور به صورت الغایی و شفاهی مقدمه گلستان رو برای من خوندن و من با ایشون میخوندم، جوری که گلستان رو مقدمه آغاز مقدمه رو حفظ شدم. بعد هم غزلهای حافظ رو، من وقتی از مکتب خونه بودم 30-40 تا غزل حافظ رو اگه از بر نبودم به راحتی میتونستم بخونم. به همین خاطر هم توی مدرسه مورد توجه بود و هر مناسبتی که میشد من نمایشگاه مدرسه بودم، باید میبودم سر صف مثلا غزل حافظ بخونم برای مهمانان و مدعوینی که به مدرسه ما دارم، بازرس ها، عالی فرهنگ، کسانی که از اداره میومدن. قبل از دبستان هم یه 2 سالی من مکتب رفتم. وقتی اومدم وارد مدرسه شدم بچه نسبتا باسوادی بودم، به راحتی کتاب رو میخوندم، اشعار زیادی میدونستم و به همین خاطر مورد توجه معلم‌ها و مورد محبتشون بودم و از همون وقتا من از صدام استفاده میکردم. تا جایی که مثلا در دوره دبیرستان ما هر هفته هیئتی برگزار، هیئت مذهبی، مدرسه اسلامی بود مدرسه ما، و هر شب جمعه تو خونه یکی از کسانی که خونشون گنجایش داشت و میتونست مثلا 150 نفر بچه ها رو پذیرایی کنه، دعوت میشدیم و اونجا هیئتی برگزار میکردیم که حالا و هم قرائت قرآن بود و هم مسائل شرعی و فقهی رو به ما میگفتن و آموزش‌های این چنینی. آقای مروج یادشون بخیر انشالله که زنده باشن و پاینده، ناظم در زمینه که دبیر ادبیات ما بودن، ناظم دبیرستان هم بودن، من مبصر بودم، تو راه رو داشتم صحبت میکردم با بچه ها، امرونای میکردم بریم بیاییم بانایسین. ایشون در دفتر با کرد، گفت کی اینجا صحبت میکرد؟ گفتم من. رو خیلی هم جا خوردم، گفتم نکنه بلند حرف زدم ناراحت شدن. گفت کار تموم شد بیا دفتر، من کارت دارم. رفتم دفتر، ده 2-3 صفحه یکی از مطالب نهج البلاغه رو به من داد و گفتش که اینو بخون برای شب جمعه تو هیئت آماده باش. من انقدر خوشحال شدم که همه اینو از حفظ کردم و خب باید دارم دستش باز باشه و از حفظ بخونه راحت تر میتونه اجرا کنه. اینو به خوبی اجرا کردم که از اون به بعد هم مرتبا هر هفته در اون کلاس میباید که در اون هیئت میباید که من مطلبی بخونم، چیزی حالا گاهی به مناسبت ها بود، شعر بود، مدایح بود، مناقب ائمه اطهار علیهم السلام بود. صدای من از همونجا مورد بهره برداری قرار گرفت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تکیه قاضی، نوشته حسن مشکلاتی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سعیده فرزی، سید مشتبه طباطبایی، ناهید مسلمی، علی اصغر دریایی، مصطفی عبداللهی، باقر کریمپور، قربان نجفی، سلمان خطی، بیوک میرزایی، هنگامه محمودی، امیر عباس توفیقی، مینا شجاع، هرمز سیرتی، محمد مجزاده، حبیب بختیاری. کارگردان خسرو فرخزادی. گوینده بهروز رضوی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
با نام و یاد خدا. تا اونجا شنیدیم که ملاکی به نام قاضی لواسانی و مقیم کشور سوئد قصد داره که پس از سالها به ایران برگرده. او صاحب عمارت و باغی بزرگه که در سالیان بسیار دور گذشته از دوران پدرش از اونجا به مناسبت‌های مختلف سوگواری به عنوان تکیه استفاده می‌شده. قاضی لباسانی این تکیه را از خونه خود برمی‌چینه و حالا در حالی که از بیماری لاعلاجی رنج می‌بره و احتمال میره که عنقریب بمیره، تصمیم می‌گیره با کمک یک وکیل به نام ریاحی و همینطور دختر خودش یعنی دکتر بنفشه قاضی لباسانی دوباره تکیه رو برپا کنه، البته همراه با وقف کردن عمارت و باغ خود.
کار اول من مطبوعات بود و در مطبوعات فعال بودم. آقای قطبی و آقای نادرپور گفته بود سوال کردن که وضع ادبیات در رادیو تلویزیون چطوره. ایشون گفتن از ادبیات امروز خبری نیست. گفته بودن خب شما بیان ادب امروز رو راه بندازین. و در یه همچین محضوری آقای نادرپور گروه ادب امروز رو راه انداخت و از ما جوانهایی که میشناخت از جمله آقای اصغر واقدی بودن، آقای عدنان غریفی بودن، مرحوم حسین منزوی بود، مرحوم احمد کسیلا بود، آقای حسن نامدار بودن، ما رو دعوت کردن به نوشتن برنامه برای یک برنامه‌ای که روزهای جمعه پخش می‌شد از ساعت 9:30 تا 11:30 روزهای جمعه از رادیو تهران پخش می‌شد، یعنی رادیو 2. سال حوالی 50 دهه 50 اوایل 50 بود و ما شروع کردیم به نوشتن. من بیشتر خبرهای کتاب و اطلاعات مربوط به کتاب و گفتگو با ناشران، گزارش‌های راجع به انتشار کتاب، چاپخونه، همه مطالب کلی راجع به کتاب رو من عهده‌دار بودم. بعد گوینده در شیفتایی که ما ضبط می‌کردیم، هفته یه روز ضبط داشتیم و گویندگانی که در رادیو حضور داشتن تعدادشون اونقدر نبود که بتونن همه برنامه‌ها رو، همه مقالات برنامه رو یه نفر بخونیم. این بود که آقای نادرپور گفتش که نویسنده های برنامه تستی بدن، اونایی که صداشون مناسب هست بیان و مطالب خودشون بخونن. از اونجا تستی هم گرفتن. اونجا من کار تئاتر هم میکردم، کار یعنی فن بیان و اینا فرا میدونستم. طبیعتا سالها پیششم قبل از اینکه به این صورت وارد رادیو بشم با برنامه آقای نوراحمر با اون برنامه همکاری میکردم و در نمایش های اون برنامه بازی میکردم و خودم هم تنظیم نمایشی میکردم، قصه های کوتاه طنز رو. این سوابق به هر حال باعث شد که من از اون امتحان موفق بیرون بیام و گویندگیمو شروع کنم که حالا گاهی هم از من خواسته میشد مقاله یکی از دوستان دیگر هم من بخونم و همین ترتیب یواش یواش گویندگی من و نویسندگیم چربید و شدم گوینده رادیو.
همانطور که می‌دانیم یکی از شاعران بزرگ فارسی زبان که هم عصر حافظ بوده خواجه عماد فقیه کرمانی است. درباره این شاعر توانا گفتند که علاوه بر مزیت شاعری به زهد و پرهیزی خاص ممتاز بوده و از عابدان و عارفان روزگار خیش به شمار می‌رفته و شاه شجاع را در حق او ارادت و عنایتی خاص بوده است. در تاریخ حبیب السیر آمده است که از شعرای زمان شاه شجاع یکی خواجه عماد فقیه کرمانی است و آن جناب شیخ و خانقاهدار بوده است و شاه شجاع نسبت به او اعتقادی عظیم داشته. گویند خواجه عماد هرگاه نماز گزاردی گربه او شرط متابعت به جا آوردی و شاه شجاع این معنی را بر کرامت حمل می فرمود و پیوسته به قدم اخلاص ملازمت آن جناب می نمود. خواجه حافظ که بر این معنی رشک می برد این غزل را به نظم آورد. صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، آغاز مکر با فلک حق باز کرد.
اولین فعالیت من در رادیو همون نمایشنامه هایی بود که در دل برنامه دفتر آدینه که سردبیر و تهیه کنندش آقای همایون نوراحمر بودند در اون برنامه اجرا می کردم، حوالی سال 50 مثلا. بعدش که گروه ادب تشکیل شد دیگه حالا اینجا جدیتر شد، الان کار برای من جدیتر بود، توستن که من با نویسندگی هم شروع کردم و خب خیلی هم دوست می داشتم چون این رادیو چیزی بود که من دوستش می داشتم از قبل، از دیرباز، حالا که پام به رادیو باز شده بود خیلی احساس رضایت خوبی داشتم و سعی میکردم هر کاری که قراره انجام بدم هم از نوشتن یا گفتن تا اونجا که میتونم به خوبی انجام بدم و به این ترتیب رفته رفته در زمره رادیوی های حرفه‌ای قرار گرفتم و موندگار شدم.
به نام نامی دوست که هر آواهی از اوست. چکاوک، برنامه شماره 113. در این برنامه آثاری میشنویم با صدای غلام حسین اشرفی، همایون کاظمی و عبدالحسین مختابات همراه با اشعاری از حافظ، مولانا و سعدی. گوینده بهروز رضوی. نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال تر از شیر مادر است؟ چون نقش غمز دور ببینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. از آستان پیر مغان سر چرا کشی؟ دولت در آن سرا و گشایش در آن در است. یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است.
غالبا هم برنامه‌ای بود که در گروه ادب امروز تدارک دیده میشد، مثلا کتاب روز که ترجمه یک نوول کوتاه ادبیات جهان بود، آقای حسن نامدار این کار رو انجام میدادن ترجمه‌اش رو و به صورت اوریجینال و اول بار از رادیو خونده میشد که اونو من اجرا میکردم. بعد برنامه بود که آقای مرحوم عمران صلاحی میوشت به اسم طنز و طنزآوران شاید، که ما از دیرباز ادبیات از روزگار گذشته از نویسندگان و گویندگان و شعرای قدیم آنهایی که در زمینه طنز آثاری داشتن شروع کردیم و معرفی میکردیم و آثارشون رو میخوندیم که خیلی هم برنامه دلچسب و مورد قبول شنوندگان بود و ارتباطات خوبی با ما میگرفتن در مورد.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز.
در این هفته طی برنامه کتاب شب داستان‌های کوتاهی از آنتون چخوف تقدیم شما شد. امشب یک دست و دو هندوانه از کتاب مجموعه آثار چخوف با ترجمه سروج استپانیان و تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی تقدیم شما خواهد شد. بشنوید.
ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد بشنوید. روزگارتون خوش. خدا نگهدار. مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
می‌نشینم پای ایران، میشه تابم به هر جای ایران، میکشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران، میرهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رقص بار دادم گاه خوشی راهی صبح فردای ایران، شم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران، تابم به هر جای ایران، میکشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران، میدهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رقص بار دادم گاه خرشی راهی صبح فردای ایران، شم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنا.